مبحث معاد، صحنه‌های قیامت، جلسه 18، شفاعت، شماره 3.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در یکی از مباحث مبحث کلی معاد به نام مبحث شفاعت که در واقع یکی از صحنه‌های قیامتی رو هم به خودش اختصاص داده، در دو جلسه گذشته در معنای شفاعت از لغت و قرآن کریم مواردی رو به عرض رسوندیم و در پایان این دو مجلس و دو جلسه عرض کردیم که علی رغم همه اون چرا که مخالفین بحث شفاعت که تعداد اندکی هم هستن و با بعضی از ابعاد شفاعت موافق نیستن، گفتیم که قرآن کریم شفاعت رو به اون معنایی که در نظر گرفته و اعلام کرده و تعریف فرموده شفاعت رو قبول داره و در 4 جام حسب آیات قرآن کریم و روایاتی که برای دوستان در این مجلس خواهیم خواند و در گذشته هم خواندیم شفاعت صورت میگیره. شفاعت در دنیا داریم و عرض کردیم که به چه نحو هست شفاعت در دنیا. آیات قرآنی هم دلالتی بر این مطلب دارن که آیات خدمت عزیزان عرض کردیم. شفاعت در قبر داریم و در پایان حیات انسان‌ها در این دنیا که در واقع مؤمنین باشن و همچنین در 2 وادی دیگر، یکی برزخ و یکی قیامت، هم گفتیم که شفاعت رو قرآن کریم تأیید می‌فرماید، یعنی می‌فرماید که شفاعت در این 2 عالم هم وجود داره. البته شفاعت در قبر همون ابتدای عالم برزخ هست. منظور از قبری که ما اینجا ذکر کردیم، که جدا کردیم از عالم برزخ، انتهای حیات مؤمن در این دنیا از نظر زمانی و نزدیک شدن برای مرگ و ورود به قبر که حالت احتضار ما بهش میدیم اصطلاحا. 2 مورد اول رو خدمت دوستان آیاتش رو خوندیم و روایاتی رو از اهل سنت و شیعه خدمت خانم ها و آقایون تقدیم کردیم. اما 2 مورد بعد که مورد سوم، مورد عالم برزخ باشه که شفاعت در عالم برزخ هم وجود داره، دقت بکنید در آیه 107 از سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام. صلواتی محبت بفرمایید. آیه 106 و 107 از سوره حضرت هود علیه السلام می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. می فرماید کسانی که اینها به واسطه انجام معاصی و ترک توبه، یعنی استمرار معاصی و نافرمانی ها و ترک توبه، اینها خودشون رو با دست خودشون بدبخت کردن. شقو یعنی بدبختی، یکی از معانیش بدبختی است. آدم شقی یعنی کسی که بدبخته. بدبخت یعنی کسی که با دست خودش برای خودش چاله و چاه درست کرده و یا دیگران براش درست کردن و به هلاکت افتاده، تقریبا راه‌های چاره رو بر روی خودش بسته، آدم بدبختی هستش. این که شقو می‌فرماید یعنی پس کسانی که بدبخت شدن و اینها در آتش قرار گرفتن، لهم فیها زفیرون و شهیق. خب زفیر و شهیق و بعد تفسیر معنا فرموده که اینها براشون ناله‌های طولانی هست، یعنی به قول ما گفتن این که یه نفسی میکشن، چه نفس کشیدنی، نفسی باز پس میدن، یعنی دم و بازدمی دارن، چه بازدمی خیلی سخت. زفیر و شهیقی براشون هست در آتش دوزخ. بعد آیه بعد که آیه 107 هست میفرماید که خالدین فیها، اینها در آتش یک مدت زمان بسیار طولانی خواهند بود، چون خالدین فیها بعضی جاها یادتون باشه به معنای جاودانه معنا شده، جاودانگی یعنی همیشگی، بعضی جاها به معنای طولانی مدت استمرار داشتن. در قرآن کریم تقریبا بعضی جاها هستش که به معنای زمان طولانی به کار رفته، بعضی جاها هست به معنای همیشه و جاودان به کار رفته. اون جاهایی که خالدین یعنی مخلد بودن به معنای همیشگی و جاودان به کار رفته، حتما بعدش قرینه ابدا رو آورده، یعنی خالدین فیها ابدا. و هر جا این قرینه رو آورده میتوان گفت که به روز قیامت برخورد پیدا میکنه، یعنی منحصر در روز قیامته، چون جاودانگی مال این دنیا نیست، مال برزخ هم میدونید نیست، چون برزخ و این دنیا در یه چیز مشترکن، در یه زمان مختصری مشترک هستن با هم، بالاخره زمانشون تمام میشه. اما قیامت جاودانه است، یعنی اینکه هیچ وقت زمانش به انتها نمیرسه و تمام نمیشه. ولذا در مورد قیامت هر وقت خالدین به کار میره قید ابدا رو داره، یعنی مقید است از نظر ادبی به قید ابدن یا همون ابدا. اینجا قید ابدا رو نداره، بنابراین میتوان همون معنای طولانی مدت رو براش در نظر گرفت. اینها هستند در آتش مادامت السماوات و الارض. مادام همونیه که در فارسی شما معنا میکنید، یعنی تا زمانی که، تا جایی که، تا زمانی که سماوات و الارض باشن، برقرار باشن. شما میدونید ما در قیامت اصلا نه آسمانی داریم و نه زمینی داریم. آسمان ها اینجا آورده در آیه 107، سماوات آورده. اصلا ما در قیامت اصلا آسمان ها نداریم، آسمانی وجود نداره، زمینی وجود نداره به اون معنا که در عالم دنیا هست یا در برزخ هست. این ما رو متوجه میکنه به این معنا که این آیه شریفه در مورد عالم برزخ هست. چرا؟ برای اینکه در عالم برزخ ما زمین داریم، آسمان داریم، آسمانها داریم، زمینها داریم و زمان حتی داریم. شما میخونید در مورد عالم برزخ که یعرضون علیها غدوا و عشیا، یعنی هر صبح و شام در عالم برزخ کسانی که اهل عذابن عذاب میشن، ولی در قیامت اصلا ما ذکر قدوان و عشیان و اینها نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه قیامت زمانی نداره، صبح و شام نداره، به این معنا که عرض میکنیم زمان نداره. خب خالدین فیها، پس اینا زمان طولانی مدتی رو در آتش هستن. چه زمانی؟ زمانش مشخص کرده، مادامت سماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین باشه. خب زمانش شما متوجه میشید الان، میگیم چه تا چه زمانی اینا در آتش هستن؟ کسانی که با دست خودشون خودشون رو بدبخت کردن، یعنی میتوانستن در این دنیا که بودن برای خودشون خوشبختی به ارمغان بیارن، ولی با دست خودشون خودشون رو بدبخت کردن. میگه تا زمانی که آسمان ها و زمین برپا هست. آسمان ها و زمین تا چه زمانی برپا هست؟ تا قیامت. قیامت وقتی که برپا بشه دیگه نه آسمانی وجود داره و نه زمین، و زمانش مشخصه از اون ابتدایی که میان در عالم برزخ تا زمانی که قیامت برپا بشه. این زمان معذب شدن این هاست. الا ما شاء ربک. اینجا یک استثنایی را هم قرآن کریم بیان کرده، فرموده که خب پس اهل عذاب میان اول در میمیرن بدون توبه، کسانی که از دنیا میرن میمیرن میان در عالم برزخ، بستگی به نوع عذابشون اینها مادامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین برپا هستن، یعنی هنوز قیامت برپا نشده، اینها درون عذاب هستن، دارن عذاب میشن به عذاب الهی. خب باید هم اینجور باشه، در واقع به واسطه اعمال مجرمانه ای که انجام دادن. اما یک دسته ای از اینها هستن که اینها نجات پیدا میکنن، یعنی به مرور زمان، یه مدت زمانی که میگذره، اینها از اون عذاب الهی نجات پیدا میکنن، نجات یافتگانن. از کجای آیه اینو در میاریم؟ الا ما شاء ربک، مگر کسانی رو که پروردگار بخواد که اونها مادامی که آسمان ها و زمین برپا هستن اینا عذاب چی؟ بله؟ نشوند. این مادامی که زمین و آسمان برپاست، یه عده‌ای رو خداوند میخواد که اینا عذاب نشن، اینا نجات پیدا بکنن. خب اینا به چه واسطه ای نجات پیدا میکنن؟ به هر واسطه ای که نجات پیدا بکنن. یعنی این که خداوند در عالم برزخ، حالا ما حسب روایاتی که میادیم در کنار اینها قرار میدیم، متوجه میشیم که اینجا که عالم برزخ هست، اول آیه رو اثبات کردیم، در واقع مسئله به نام شفاعت و واسطه گری هست، یعنی کسی واسطه میشه برای این افراد، شفیع این افراد میشه و اینها در عالم برزخ نجات پیدا میکنن، نجات یافتگان میشن، میشن جزو جمله ما شاء ربک، یعنی اون کسانی که خداوند خواسته که اینا نجات پیدا بکنن. ان ربک فعال لما یرید، قطعا پروردگار تو ای پیامبر قادره که هر کاری رو بخواد انجام بده، مشکلی نیست. این آیه از آیاتی است که دلالت میکنه شفاعت در برزخ هم وجود داره، یعنی یک افرادی در برزخ بعد از یک مدت عذابی به شفاعت شافعینی از عذاب نجات پیدا میکنند. و اینه که شما لذا ببینید در اینجا میگن که آقا جون، حالا روایت چه شد، در ذیل کلمه موت در کتاب میزان الحکمه در بهار الانوار هم شما میتونید رجوع بکنید، اونجا شما اینها رو زیاد میخونید، این روایات رو دیگه حداقل بنده و شما هیچ روایتی هم اگه بلد نباشیم اینها رو بلدیم، که اینجا شب جمعه شما خیرات میکنی. به چه نیتی خیرات میکنی؟ به نیت مثلا اموات خودت، پدری هست، مادری هست، برادری هست، خواهری هست، خیشی هست، قومی هست، داری خیرات میکنی. این خیرات رو به چه نیتی انجام میدی؟ میگی که اگر مثلا فلانی اهل عذاب باشه، این از عذابش کاسته بشه، یا به امید این که از عذاب نجات پیدا بکنه. یعنی میخوای این خیرات رو شفیع در پیشگاه پروردگار قرار بدی که تو عالم برزخ این نجات پیدا بکنه. ببینید دقیقاً در عالم برزخ هم شما مسئله به نام شفاعت رو دارید. یا قرآن تلاوت میکنی، یا نماز میخونی، میگی طرف مثلا نماز نخونده یا غلط خونده، یا به فردی که ولی خداست نیکوکار هست، میگی آقا برای ایشون شما میری زیارت دعایی بکن، یا بیا کار خیری انجام بدیم که ایشون نجات بده کن، اون کار خیر شفیع بشه، خداوند به واسطه اون کار خیر این فرد رو از عذاب نجاتش بده. شما مثلا در شبهای قدر ماه مبارک رمضان نمازی رو با 7 قل هو الله میخونی برای پدر و مادر، در ذیلش فهمودن که آقا جون وقتی نمازو میخونی، اگر پدر و مادرت اهل عذاب هم باشن، از اهل عذاب نجات پیدا میکنن. به چه واسطه نجات پیدا میکنن؟ به واسطه این نماز 7 قل هو الله. پس نماز 7 قل هو الله میشه برای اون میت که الان در عالم برزخه، میشه چی؟ میشه شفیع. کاری که شما انجام دادی شفاعت بوده. شما چی شدی؟ شما شدی در واقع واسطه این قضیه، یعنی اومدی این عمل انجام دادی، اون عمل شما شده شفیع، خود شما شدی در واقع شفیع، فرق نمیکنه، برای اینکه اون از عذاب نجات پیدا بکنه. این تأثیر داره. خب این آیه‌ای که دال بر این قضیه هست، آیات دیگری هم در قرآن کریم داریم که دلالت بر شفاعت در عالم برزخ داره، که کفایت میکنه همین آیه‌ای که خواندیم دیگه. حالا روایات هم میخونیم، چون دیگه این فرصتایی که داریم رو از دست ندیم برای خواندن احادیثی که آماده کردیم. عالم چهارم و در واقع موقعیت زمانی چهارم، موقعیت قیامت هست، عالم قیامت هست. خب عالم قیامت که دیگه هم اهل تسنن قبول دارن، هم خود وهابیا قبول دارن، که دیگه کسانی هستن که با شفاعت مثل کارد و پنیر هستن در خیلی ابعاد شفاعت، اونا هم قبول دارن در قیامت رو. شیعه هم که دیگه به طریق اولا قبول داره مسئله شفاعت رو در قیامت، مشکلی نداره. در قیامت هم که آیات بسیار زیادی داریم که دوستان خودشون میتونن به این آیات رجوع بکنن. من اینجا یک آیه رو خدمت شما تقدیم میکنم در باب قیامت، باز هم با تذکر این نکته که قیامت محل ظهور شفاعت با درجه عالی خودش هست، یعنی به منصه ظهور رسیدن شفاعت با تمام قوای خودش در تمام ابعاد خودش. قیامت شفاعتش از برزخ و از زمان احتضار مؤمن و از زمان دنیا، عالم دنیا، به مراتب زیادتر هست. یعنی برای همینم خیلی ها اصل شفاعت رو برای قیامت دانستن، به خاطر اینکه اصلا عمده شفاعت در قیامت مطرح میشه. عمده شفاعت در قیامت، اینکه گروه گروه، فوج فوج، دست دست نجات پیدا میکنن از آتش دوزخ، این مطلب در قیامت خیلی به عیان دیده میشه که خیلی ها اونجا گروه گروه دست دست نجات پیدا میکنن. خب در قیامت هم من آیه رو خدمتون عرض میکنم. آیه رو داریم، ما در سوره مبارکه اسراء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تقریبا اهل تسنن و شیعه همگی به این مطلب معتقد هستند. آیه 79 از سوره مبارکه اسراء در باب شفاعت در قیامت یکی از آیاتی است که در قرآن کریم به کار رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در این آیه شریف پروردگار متعال می‌فرماید که ای پیامبر، شب رو برخیز برای تهجد و نافله شب رو برپای دار، که نافله شب همون نماز شب هست، به اضافه در واقع تلاوت قرآن و چیزهایی که در سوره مزمل و آیات دیگر قرآن هم بدان اشاره شده که مورد بحث ما نیست. بعد ادامه آیه می‌فرماید که امید است که پروردگار تو چیزی رو به نام مقام محمود برای تو برگزیند و تو رو به مقام محمود برساند. تقریبا اکثر مفسران و شاید همه اونها، حالا این که ما میگیم اکثرا چون نظر همه مفسران رو ما بررسی نکردیم، ما نظر عده‌ای رو بررسی کردیم که اونها هم از قول عده‌ای دیگه این مطلب رو نقل کردن، فرمودن که مقام محمود، مقام شفاعت برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در روز قیامت هستش. یعنی از بزرگترین مقام هایی که پیامبر اکرم دارن مقام شفاعت هست در روز قیامت. آیات بسیار زیادی که من چند تا آیه رو اول این مبحث خدمتون تقدیم کردم که دیگر اونها رو تکرار نخواهیم کرد، که آیاتی بود که در اثبات شفاعت در روز قیامت به کار می رفت، بیان فرموده بود قرآن کریم و به کار می رفت. این آیات اول بحث خدمتتون عرض کردم، مثلا من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه و آیات دیگر که اول بحث هر کس خواست خودش رجوع میکنه به اول بحث شفاعت. خب تا اینجا این نتیجه گیری شد، در دنیا ما شفاعت داریم، شفاعت داریم در موقع مرگ، شفاعت داریم و شفیعانی هستند، مشفوعینی هم هستن که همون مؤمنین و مؤمنات باشن. در عالم برزخ هم که آیهشو خوندیم، آیه یکی از آیاتش آیه 107 سوره حضرت هود علیه السلام بود که دلالت بر شفاعت در عالم برزخ میکن. در قیامت هم که تا دل شما بخواد در قرآن کریم آیه در مورد شفاعت ما داریم، از باب کنایه عرض میکنیم تا دلتون بخواد. یعنی زیاد هست آیات که اول بحث شفاعت عرض کردیم. یکیش هم همین بود که الان خوندیم که مقام محمود در واقع مقام شفاعت برای پیامبر گرامی اسلام در روز قیامت هست که در نظر گرفته شده. امام باقر و امام صادق، حالا یا یکی از این دو بزرگوار که فرق هم نمی‌کنه، فرمایش یک امام فرمایش همه اون امامان هستش، می‌فرماید درباره این آیه‌ای که خوندیم عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آیه 79 سوره مبارکه اسراء، حضرت می‌فرمایند که امید است که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند. حضرت فرمودند که آن مقام مقام شفاعت است. یا ببینید در مورد این آیه ولسوف یعطیک ربک فترضا که می‌فرماید سوره مبارکه زحا ولسوف یعطیک ربک فترضا که می‌فرماید به زودی پروردگار تو را عطا میکنه، یعنی انقدر به تو میبخشه تا تو خوشنود بشی. امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه فرمودن که منظور پروردگار از اون بخشش شفاعت است. حتی در روایت داره که تا سه مرتبه حضرت به این گونه فرمودن که والله الشفاعه، والله الشفاعه، والله الشفاعه. بعد خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، حالا من مدارک این احادیث هم خدمتتون عرض میکنم، حضرت میفرمایند که یعنی تأیید میکنن که مقام محمود مقام شفاعت است در قیامت. حضرت فرمودند که زمانی که به مقام محمود برسم برای مرتکبان گناهان کبیره امت خود شفاعت میکنم. چون گناهان صغیر مثلا دارم میگم، یه نفر فرض میکنیم که یک ناسزایی گفته، ناسزایی نه این که از گناهان کبیره بوده باشه، چون ناسزا هم فرق میکنه. مثلا یه نفر میاد پای مادر کسی رو به میان میکشه، تهمتی به مادر کسی میزنه و در این حالی که داره این ناسزا رو میگه تهمت رو هم بیان کرده، که در سوره مبارک نور آیات اولش میفرماید که اگر کسی آمد به یک زن مؤمنه ای تهمتی رو زن در قالب ناسزا، این فلان مقدار تازیانه باید بخوره و توبه هم باید تازه بکنه، یعنی حدم بهش باید جاری بشه. مثلا میگه مادر تو فلان هست، خب حالا یا مرد مؤمنش هم همینطور، پدر تو فلان هست، یا مثلا خواهر تو فلان هست، این در این حال که ناسزا گفته در قالب ناسزا تهمتی رو هم بیان کرد. خب این گناه نسبت به هم البته صغیره و کبیره داره، یعنی گناهی کوچکترشونه که فقط یکی میاد یک ناسزایی فقط میگه، دیگه تهمتی نیست، به یکی بیان میشه تمام میشه. مثلا میگه تو انسان مثلا رذلی هستی، مثلا، یا حالا یه چیزی که در واقع حرف خوبی هم نباشه ولی در قالب تهمت هم نباشه که حد بهش بخواد جاری بشه. خب میشه یک گناهی که نسبت به اون گناهی که حد جاری میشه میشه گناه صغیره، اون گناه نسبت به این میشه گناه کبیره. وگرنه گناهان همه گناه هم فرق نمیکنه، همه عذاب خودشونو دارن. یه وقت کسی خیال نکنه گناه صغیره مثلا کسی وارد دوزخ نمیشه، نه، این بحثا اصلا مطرح نیست. پیغمبر میفهمد که زمانی که به مقام محمود برسم برای مرتکبان گناهان کبیره امت خود شفاعت میکنم. گناهان کبیره یعنی اون گناهانی که در واقع ابتلاعات دنیایی نتوانسته کفاره اونها بشه. مثلا یه نفر یک مریضی سختی میگیره تو این دنیا که کفاره گناهانش هم محسوب میشه. خب اینو در روایت داریم. یه نفر در قبر مورد عذاب قرار میگیره که کفاره بعضی از گناهانش میشه. یه نفر در عالم برزخ مورد عذاب قرار میگیره که کفاره گناهانش میشه، همونی که ما عرض کردیم که عده‌ای بالاخره شفاعت هم میشن یا مورد عذاب قرار میگیرن تا گناهانشون پاک بشه، داخل بهش بشن. اما یک نفری هست، یک نفر یعنی کنایه است، مشت نمونه خروار، که نه در دنیا ابتلاعات دنیایی، نه در هنگام مرگ و داخل قبر شدن و نه در برزخ بودن، هرچی هم که عذاب بشن کفاره گناهانشون محسوب نمیشه، یعنی انقدر گناهانشون سنگین هست، اینها در روز قیامت در صحرای قیامت یا بعد از این که مقداری در آتش دوزخ به سر بردن، پیغمبر میفهمد که من اینها رو اگر از امت من باشند و مسلمان از دنیا رفته باشند و ایمان هم داشته باشن به من، به خدای تعالی، با این ایمان از دنیا رفته باشن، من اینها رو شفاعت میکنم و خداوند متعال شفاعت من درباره آنها را میپذیرد. به خدا سوگند برای کسانی که فرزندان مرا بیازارند شفاعت نخواهم کرد. و اینها رو ببینید، پس یه جاهایی هست که حالا عرض میکنین شفاعت اصلا میکنن این بزرگواران، یه جاهایی هم شفاعت نمیکنن. خب ببینید همینجا هم ادامه حدیث مشخص شد که یه جاهایی هم پیغمبر شفاعت نمیکنه، چون قدرت شفاعت داره، مقام شفاعت هست، ولی خود حضرت شفاعت نمیکنه. یه جا چه جایی؟ یه جایی که میفهمد فرزندان من رو، کسانی که بیازارن، من اونها رو شفاعت نخواهم کرد. خب این تا اینجا چهار عالم مطرح شد که شفاعت وجود داره. یک بار دیگه برمیگردیم به این بحث که شافعین و مشفوعین چه کسانی هستند. احادیث بیشماری، البته من مآخذ این احادیث رو هم خدمتتون عرض میکنم، در کتاب شریف میزان الحکمه، البته در کافی و در بهار هم داریم، گیرم این کتابی که در دسترس همگان میتونه باشه و به زبان فارسی هست، میزان الحکمه هستش که صفحه 2786 تا 2799 این چند حدیث که من خوندم بین این صفحات این کتاب شریف هست. اما شافعین و مشفوعین، یعنی کسانی که شفاعت میکنن، چه کسانی هستن؟ چه کسانی مورد شفاعت قرار میگیرن؟ اینها چه کسانی هستن؟ اینو یه بار ما اول بحث عرض کردیم، الان فهرستوار خدمتون تقدیم میکنیم دوستانی که میخوان یه بار تکرار کرده باشن این مطلب رو، فقط فهرستشو میگیم. اولین چیزی که شفاعت میکنه و از شافعین هست، خود قرآن کریم هست. خود قرآن کریم یکی از شافعان بزرگی که شفاعتشون پذیرفته میشه. پیامبران هستند که شفاعت راجب امت خودشون میکنن. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست. ائمه گرامی ما هستند صلوات الله علیهم اجمعین. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. شخص عالم هست. از علما غافل نشید، عالم ربانی، عالم دینی، کسی که واقعا از مصادیق علما هست و دانایان هست در مسائل دینی و نام برده میشه، غفلت از اینها نکنید. شهیدان هستن، فرشتگان و ملائکه هستن شفاعت میکنن، اینا خیلی مهمه، ولذا در بعضی از زیارات داریم که حتما با حضرت عزرائیل علیه السلام که رئیس ملائکه موکل هست، ملائکه موت هست، و با ملک الموت خودتون که بالای سر خودتون دائما در حرکت هست، با اینها شما رفیق باشید. یعنی در روز مثلا میرید یک زیارتی میکنید، ثواب زیارتی رو برای حضرت عزرائیل علیه السلام منظور کنید، سلامی هم به اون حضرت بدید، به ملک الموت خودتون هم سلام بدید، باهاش رفیق بشید تا اینها شفاعت شما رو بکنن. اینا رو در روایات داریم، چون حالا میگم فرصت بسیار اندک است، نمیتوانیم اینا رو بخونیم. فرشتگان هستن، جبرائیل علیه السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیه السلام، همه اینا شفاعت اینا، و فرشتگان و ملائکه دیگر، ملائکه که با ما هستن، کرامن کاتبین، ملائکه روز، ملائکه شب، اینها ملائکه که مشاهد مشرفه هستن، زیارات ما رو شاهد هستن، تمام اینا جزء شافعین هستن. صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و خود روزه شفاعت میکنن، خود مسئله امانتداری تجسم پیدا میکنه و شفاعت میکنه، خیشاوندی هست که بین مؤمنین برقرار هست، خود خیشاوندی یعنی خود ارحام میتونن شافع باشن اگر شرایطشو داشته باشن، خود توبهی که انسان انجام میده، خود توبه برای انسان شافع هست و شفاعت کننده هست، این حدیث رو ببینید، من یکیشو انتخاب کردم چون حدیثیه که در واقع به مجالس ما ارتباطش بیشتر هست، در کتاب اختصاص شیخ مفید رحمت الله علیه، همچنین در بهار هم آمده جلد سوم صفحه 305. این حدیث که فارسیشو من میخونم خدمت عزیزان، میفرماید که در روز رستاخیز خداوند متعال به عالم، یعنی عالم و عابد رو برمی انگیزاند، اینها رو محشور میکنه، زنده میکنه، هم عالم و هم عابد رو. عالم یعنی کسیه که در عمرش تفکر کرده، تحقیق کرده، مطالعه کرده، سعی کرده روشنگری بکنه، اذهان رو روشن بکنه، مردم رو از خرافه پرستی دور بکنه، به مردم علم بیاموزه، ذهنها رو نورانی بکنه. عابد کسیه که فقط فکر خودش هست، یعنی این که گفته من گلیم خودم از آب بکشم بیرون، در تمام روز و شب مخصوص عبادت بوده، مخصوص خودش این کار رو کرده، نه برای دیگران. خداوند متعال این دو گروه رو برمی انگیزد و خطاب به عابد میگوید تنها به سوی بهشت رو، میره به بهشت تنها. اما خطاب به عالم میفرماید برای مردمی که تربیت کردی شفاعت کن، یعنی حق شفاعت هم داره. باز از کتاب میزان الحکمه صفحه 2795 از امام موسی الکاظم علیه آلاف و تحیت و ثنا یک حدیثی رو من خدمتون عرض میکنم. به سماعت ابن مهران که یکی از روات حدیث اون بزرگوار هست و از شیعیان و صحابی اون حضرت هست، میفرماید که ای سماع، هرگاه حاجتی به خدای تعالی پیدا کردی بگو خدایا به حق محمد و علی علیهم السلام از تو مسئلت می کنم، زیرا که آن دو را نزد تو شأن و مقامی است. در روز قیامت هیچ فرشته مقربی و پیامبر مرسلی و مؤمن آزموده ای، یعنی به بلا مبتلا شده ای، نیست مگر اینکه در آن روز به آن دو بزرگوار، یعنی پیامبر اکرم و حضرت امیر سلام الله علیه اجمعین، نیازمند است. یعنی وقتی میخواین شما دعا کنید، این دو بزرگوار رو نزد خدای تعالی شفیع قرار بدید، به واسطه این دو بزرگوار بخواید خدای تعالی حاجاتتون رو برآورده به خیر کنه. ببینید طریقه دعا کردن را هم اون حضرات به ما یاد دادن که ما چگونه دعا بکنیم که دعامون هر چی میتونیم به اجابت نزدیک و نزدیکتر باشه. خب در این زمینه حالا حدیث ما زیاد داریم که حالا این چند تا رو من خوندم، اگر فرصت شد دوباره برمیگردیم چند تا حدیث دیگر میخونیم. یه بحثی هم باز اول، یک مطلبی رو هم اول بحث ما بهش اشاره کردیم، دوباره یه مروری بهش میکنیم بد نیست. گفتیم چه کسانی شفاعت نمیشوند، اصلا به هیچ عنوان شفاعت نمیشه. و من اضافه میکنم بهش، این جمله رو هم که داشته باشیم بد نیست، جمله زیبایی است، که نه تنها شفاعت نمیشوند بلکه طبیعتا نمیتوانند شفاعت کسی را هم بکنند. پس دو مطلب راجع به این هاست، نه میتونن شفاعت بکنن، نه خودشون مشفوع واقع میشن، یعنی مورد شفاعت واقع میشن. اینا چه دسته ای هن؟ چه کسانی هن؟ اینا رو ما هم تو ذهنمون داشته باشیم، حتی به صورت حفظ هم داشته باشیم، خیلی جالب هست. گروه اول کافران هستن که اینا رو برشمردیم اول مبحث. دوم مشرکان هستن. کافران که میدونین لائیک ها، امروز ما بهشون میگیم گروه لائیک ها، کمونیست ها، هرچی از این قوم و قبیله و قماش هستن، یعنی اعتقادی به هیچی ندارن. یعنی مذهبمونو مثلا میخوایم بر این بار کنیم که اعتقاد به هیچی نداشته باشیم، مذهب برای ما بدبختی میاره، خدا برای ما نعوذ بالله بدبختی میاره. یه گروهی از اینا الان در ترکیه هستن، خب گروهی در کشورهای دیگه، در کشورهای دیگه هستن، تعدادی که در ترکیه نموده بیشتری دارن به عنوان لائیک ها، که الان هم خوشبختانه تعدادشون روز به روز کمتر داره میشه، چون نتونستن با همون آیین خودشون، که حالا آیینی هم در کار نیست، در واقع همون بی اعتقادی خودشون هم نتونستن جامعه رو بسازن. مسلمان ها آمدن، اسلامگره ها سر کار، الان هم رأی زیادی رو آوردن، مجلس تشکیل دادن، انقریبا رئیس جمهور مسلمان هم بعد از چندین سال ترکیه انشاءالله پیدا خواهد کرد. یعنی ببینید اینها با همون بی‌اعتقادی که میگفتن اعتقاد به خدا برای ما درد سرسازه و مانع پیشرفت ما هست، و این جملهشون بود که دین افیون جامعه است، نمیذاره انسان‌ها پیشرفت بکنن، اینا آمدن سر کار. سال‌هاست، ده‌ها سال شاید در ترکیه اینها به قدرت رسیدن و شخصی رو به نام آتاتورک هم کردن رئیس این آرمان و عقیده، که رئیس بیدینی، که او آورد این رو در ترکیه. ترکیه دروازه مسلمان‌ها بود، در واقع امپراتوری اسلامی بود اونجا، اما این آورد، این شخص خبیث آمد اونجا این بحثی رو مطرح کرد به عنوان لایک و بیدینی، بیعتقادی، و دنباله همین رو که از مارکس گرفت، گفت دین افیون اجتماع هست، اصلا دین و اینها رو باید بذاریم کنار تا پیشرفت کنیم، وگرنه دین نمیذاره ما پیشرفت بکنیم، مانع پیشرفت انسانها و بشریت هست. شاید ده‌ها سال و یا سالها در ترکیه اینها سلطنت کردند. امروزه اسلامگراها آمدن روی کار، چندین سال کشور دست ایناست، هم مملکت رو نگه داشتن، هم جالبه که آمارهای اقتصادی ترکیه رو اگر بخوانید خیلی آمارهای جالب و جذابی هست، از این جهت که ترکیه رشد عجیبی از نظر اقتصادی پیدا کرد در زمانی که اصولگراها و مسلمانان آمدن رأس کار قرار گرفتن، تا همون حدی که البته آمدن تونستن رأس کار، اگه بیشتر بیان بالاتر که خب اوضاعشون بهتر خواهد شد. پس معلوم بیدینی در واقع مانع پیشرفت بوده، نه دین، چرا که اینها آمدن و تا اینجایی که تونستن جلو بیان، تا یک مقامی، تا یک پستی رو گرفتن، خدمت کردن به مردم و مردم رشد پیدا کردن. در جامعه لبنان هم الان همچنان هست، یعنی دولت لبنان که یک دولت بیدینی و شاید حالا بگیم مسیحی هست، مثلا نتوانسته واقعا خدمتی بکنه، ولی از زمانی که حزب الله آمده به مسیحی و یهودی و غیر اینها، مسلمان ها سنی شیعه خدمت کرده و در بازسازی هم کمک میکنه، به اینا مسائل اولیه و ضروری زندگیشون رو میرسانه. خب اینا نشون دهنده اینه که خب به هر حال کفر و عناد با اسلام و دین و پیامبر و خدا، در واقع اینها مانع پیشرفته، نه ضد اینها. خب این کافران هستن، گروه کافران میدونید کی هستن، که اینا نه شافعن نه مشفوع، مشرکان هستن، یعنی مسیحیت هست، زرتشتیت هست، یهودیت هست و کسایی که در همین قالب ها هستن، یا مشرکانی که ما بگیریم در هندوستان هنوز ما آتش پرست داریم، شیطان پرست داریم، گاو پرست داریم، نجاست پرست داریم، چیزهایی رو میپرستن که انسان حالت مشمئز کننده ای بهش دست میده، بخواد اینجا نام ببره که اینا چه چیزهایی رو دارن الان میپرستن در هندوستان، و اینها ملعبه و مضحکه دست دشمنان خودشون هستن که انگلیسا باشن. انگلیسا به ظاهر هندوستان رو ترک کردن، ولی جای پاهای بسیار محکمی رو برای استعمار اونجا گذاشتن که این جای پاها هنوز از بین نرفته و بلکه بدتر از اون موقعی که خود اینها بودن، در واقع بیش از امروز آمار گفتن بیش از 70 فرقه در هندوستان زندگی میکنه که هر کدوم یه آیین مخصوص برای خودشون دارن. همه اینا یا مشرکن یا کافرن یا منکرن. گروه منکران هم به همین صورت، نه شافعن نه مشبوع، منافقان هستن که به ظاهر اسلام دارن و در باطن، عرض خدمتتون که اسلام ندارن، به شیاطین ایمان آوردن و به اونها ایمان دارن، اینها منافقان هستن. حالا رده های پایین تری که نه شافع میشن و نه مشفوع، عرض کردیم اول بحث، شکاکان هستن، کسانی که عقیدهشون متزلزله، مثلا امروز بلند میشه از خواب تا شب مؤمنه، اول غروب تا زمانی که میره بیرون با رفقاش یه گشت میزنه تو پارک، میاد میشه عرض به خدمتتون این که مشرک میشه، از ساعت 9 شب تا ساعت 10 و نیم کافر میشه، از ساعت 10 و نیم تا ساعت 12 منافق میشه، دوباره شب با حالت نفاق میره تو رخت خواب، صبح خواب نم چی میبینه، دوباره بلند میشه مثلا حالت اسلامی و ایمانی داره، فرضاً همچین حالتی دارن بعضی. چرا؟ برای اینکه با تحقیق عقایدشون رو به دست نمیارن. اینا رو بهشون میگن در اصطلاح روایت و حدیث گروه شکاکان، دائما در حال تردیدن و تزلزلن، چه زن چه مرد. یعنی یا دنبال خرافه هستن، یا دنبال سحر و جادو و جنبل و اینها هستن، یا دنبال اقسام این حرف هستن. اگر بهش بگی راجب صحبت از حجاب بکنی، این توجهی نداره، میگه که آقا جون مثلا من اینایی که مردم دارم میگن، الان اکثریت چی میگن؟ همین که میگه اکثریت چی میگن و خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد، نشان از تزلزل عقیدش داره. یعنی اگه عقیده داشت چنین حرفی نمیزد، خودش برای خودش عقیده داره. مگر من آخه حیوان هستم یا من گوسفند هستم که ببینم همه گوسفندا دارن از روی جوبی میپرن، منم هم رنگ جماعت شوام بپرم، همه برداشتن چادرشون و حجابشون رو بندم این کارو کنم، یا همه موهاشون رو یک طریقه عجیبی درست کردن، منم برم موهای سرمو که یک مرد هستم به اون طریقه عجیب درست بکنم. من از خودم یک عقیده‌ای بالاخره دارم، انسان هستم، دارای قدرت تفکر هستم، تعقل میتونم بکنم. چرا من باید خودم رو مانند یک گوسفند به دنبال یک ادعی قرار بدم که مدگرا هستن یا هر چی هستن؟ من شب ببینم در ماهواره چی نشون میده، صبح بلند شم عین همون شلوار رو بپوشم. حالا اگرچه این شلوار باعث بیشخصیتی منه، یعنی من شلواری رو امروز ما میبینیم تو جامعه میپوشن، یه پاچش سالم هست، یه پاچش نوک زانوشو سولاخ کردن. آقا برای چی این کارو؟ میگه مد هست، این مد که ما این این یه حیوانیت یک حدی داره، تقلید کورکورانه یک حدی داره. انسان با حیوان فرقش اینه که میتونه تعقل بکنه. وقتی ما قدرت تعقل رو بذاریم که ناخو با حیوان چه فرقی داریم، بعضی وقتا از حیوانم پایین‌تر میاد درجه‌م. اینا شکاکانی هستن که اصلا خودشون و خودشون عقیده‌ای ندارن، اراده‌ای ندارن، دائما دنبال اینن که کی چه کار میکنه از دستشون تقلید بکنه. بعد در روایات دیگر فرمودن قدرتمند مستبد و ستمگر، آدمی که یه قدرتی پستی رو گرفته، نماینده مجلس شده، معاونت ادارهی گرفته، مدیر عامل شده، رئیس شده، یا جز شوراهای شهر رفته، حالا اونجا عضو شده، رأی آورده، از زمانی که رفته اینجا دیگه به کسی محل نمیذاره، کسی رو تحویل نمیگیره، تو هر مجلسی دوست داره همه بلندشن به او جا بدن، او بنشینه، او بیا تکیه بده به دیوار، حالا همه وسط نشسته باشن ایبی نداره، بیان بشینن، پیرمرد بشه، پیرزن بشه، خسته بشه، او بهش احترام بگذارن. خب این قدرتمند مستبد و ستمگر اگر بشود، فرمودن در احادیث زیادی که در خود میزان الحکمه، همون آدرسی که خدمتون تقدیم کردم، اونجا احادیثش آورده که این هم نه شفیع میتونه باشه برای کسی، نه مشفوع. بعد فرمودن دسته دیگر قلوب کننده خارج از دین، یعنی کسانی که نشستن تو مجلس، همین مجلسی که خودمون داریم، اینجا میگن که آقا یا زینب تو خدای منی، نعوذ بالله، یا زهرا تو خدای منی، یا حسین تو خدای منی، ای حسین تو خدای منی، نعوذ بالله. قمر بنی هاشم همینطور، هم وقتی بهشون هم میگی که میگه آقا صفات خدا در اینا تجلی کرده، نمیتونه چجوری تعریف بکنه، یه چیزی بالاخره میگه که مثلا معنایی بخواد حاصل بکنه. مجالس متعددی در همین کشور خودمون هست که اشخاصی میرن اینجا توی مجالس شرکت میکنن متاسفانه، و خیلی جالبه که یکی از این مجالسی که از این دوستان ما شرکت کرده بود، میگفت طرف به مداح مجلس میگفت برو از همین کفریات یه خود بگو ما کیف بکنیم، یعنی ای حسین تو خدای منی، ای زهرا تو خدای منی، نعوذ بالله، ای زینب تو خدای منی. واقعا انسان وقتی اینها رو توجهش میکنه و گوش میکنه، میینه چه امام حسین، حضرت زینب، قمر بنی هاشم، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و ائمه دیگر چه گیری کردن از دست این شیعیان، شیعیان به ظاهر. حدیث میفرماید که قلوب کننده خارج شده از دین، یعنی کسی که آمد معتقد شد امیرالمومنین خدای اوست، که میگه من علی اللهی هستم، حسین اللهی هستم، در جا نجس از نظر فقه شیعه و سنی ها، من نمیگم فرق نمیکنه، فقه اونا با این در این زمینه مشترک با فقه شیعه است، و باید مجددن بیاد شهادتین بگه. حالا اگه شرایط دیگه هم دارن من مطالعه نکردم، در ذهن ندارم الان، ببینه مرجع تقلیدش چی میگه، بیاد شهادتین رو مجددن بگه، برگرده به حالت اسلامیت خودش، تا از اون حالت نجسی و ارتداد و خروج از دین خارج بشه. فرمود کسی که قلوب کننده هست، امام حسین علیه السلام بسیار عزیز است، از نظر خداوند بسیار عزیزه، فردی است که خداوند به وجود اون حضرت به ملائکه پیش ملائکه مباهات میکنه، افتخار میکنه که ببینید چی خلق کردم من، تبارک الله احسن الخالقین، از مصادیقش حضرت ابی عبدالله علیه السلامه. نیاییم اینو بگیم تبارک الله احسن الخالقین مال نعوذ بالله همه مردم هست، مال شمر، مال نه، مال عده‌ای که اینان مصادیقش اینان، تبارک الله احسن الخالقین، این خلقتو ببینید این گونه است. یا حالا موارد دیگه که در قرآن داریم بعضن اشتباه میگیرن، خیال میکنن که همه رو داره قرآن میفرماید. خلیفت الله، همه انسان ها خلیفت الله نیستن، جانشینان خود، جانشینان خود مشخصن. اینا رو نیاییم همه آیات رو بیاییم تأمین بدیم به افراد. خب این شمر و یزید و صدام خبیث و دیگرانی که مثل اینا بودن، خب اینا هم پس حتما نعوذ بالله خلیفت الله میشن؟ نمیشن که. میگیم انسان خلیفت الله هست، این غلطه. انسان مشخصی رو در نظر داره، مثل امام حسین علیه السلام. این امام حسین علیه السلام با این مقامش بنده خدای تعالی است، بنده خدای تعالی است، اون دعای عرفه حضرت است. امیر المومنین علیه السلام با این مقام بزرگش که بهشت و دوزخ رو خداوند در اختیار او گذاشته روز قیامت، که تو تقسیم کن افراد رو، یعنی مقسم بهشت و دوزخ تو باش، تقسیم کننده ای، قاسم هستی، تقسیم کن. هر کی بعد بره تو بهشت تو تقسیم کن، من قبول دارم تقسیم تو رو. جهنم هر کی بعد بره تو تقسیم کن، کلید بهشت و جهنم به دست اون حضرت. این حضرت با همین مقام به این بزرگی و مقامات دیگری که داره، بنده خدا هست، نه الله باشه، نه خدا نعوذ بالله در او حلول کرده باشه. اینا میشه خارج شده از این. فرمودن این قالی به غین، با غین یعنی قلوب کننده، هم نه شافع میتونه باشه نه مشفوع. حالا اگه فلانی نم از قطب دراویش نم چی، تمام این همه چرت، همشون هم مرخص، خدا حافظ شما. برای اینکه همه اینا پیغمبر رد کرده، امیرالمومنین رد کرده، قرآن رد کرده، احادیث روایات همشون رو رد کردن، اصلا اینا نه شافع میتونن بشن نه مشفوع، در درجه کافران و مشرکان و اینا هست. جالب است ببینید، باز احادیث میاد صحبت میکنه، مثلا ناسبی ها، کسانی که به ائمه جسارت میکنن، اهانت میکنن، اینا هم نه شافع هم روز قیامت نه مشفوع هم. خیلی جالبه، کسی که به شفاعت اعتقاد نداشته باشه، این هم نه شافع خواهد بود نه مشفوع. یعنی حدیثش هم حدیث نبویه، حالا بعضیش رو برسیم براتون میخونیم. بعد فرمود پیغمبر که کسی که به شفاعت من اعتقاد نداشته باشه، روز قیامت نه میتونه کسی رو شفاعت بکنه، نه همچین اجازه بهش بدن، نه مشفوع کسی قرار میگه. مثلا یکی بیاد بگه آقا من میخوام شفاعت اینو بکنم، هر چی هم پیش خداوند مقام داشته باشه، خدای تعالی اجازه شفاعت کردن در مورد این شخص رو بهش نخواهد داد. کسی که اعتقاد به شفاعت اصلا نداره، مثل وهابی ها که اعتقاد به شفاعت پیغمبر به این معنی که ما عرض کردیم ندارن، اینا هم نه شافع میشن نه مشفوع. گروه دیگر، گروه ها زیاد هستند، دقت بکنید، کسی که و کسانی که نماز رو سبک بشمارن، اینجا یک شاید بگیم خلطی هم صورت گرفته در بعضی جاها، و اون این هست، بعضی ها تا میگن نماز رو سبک بشمارن، ذهنشون سوق داده میشه به سمتی که بله آقا، کسانی هستن که نماز نمیخونن، در صورتی که قرآن اینو نفرموده، فرموده ولم نکو من المسلین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ببین آیه قرآن، حالا حدیث هم داره، حالا آیه قرآن هم هست، میفهمد اینا رو شفی نمیتونن باشن. اگرم کسی در حق اینا شفاعت بکنه، شفاعتش فما تنفعهم، نفعی نمیرسونه در حق اینها. اینا چه گروهی هستن؟ لم نکو من المسلین، خودشون میگن ما از نمازگزاران نبودیم. نمازگزار با نمازخون فرق میکنه. نمازخون اونیه که خب نماز رو میخونه، نمازگزار اونه که در برپایی نماز چیکار میکنه؟ زحمت میکشه، سعی میکنه نماز رو برپا بداره، موجودیت نماز رو حفظ کنه و نگه بداره، نه اینکه نماز رو بخونه. خب خیلی ها هستن همه دارن نماز میخونن، اما یکی نمازشو میذاره 5 دقیقه به غروب آفتاب هر روز میخونه نماز رسشو، یا نماز مغرب عشاشو بعد از همه فیلمای سینمایی و سریال ها و فوتبالای اروپا و اونم داخل و خارج و اینا ساعت 11 و 10 دقیقه میخونه، نماز صبحش هم یا 1 دقیقش اینور از اون، 1 دقیقش اونور از اون، احتیاطاً که هم اینور از اونو درک کرده باشه، اونور از اونم، اونور طول صبحم، فجرم، فجر صادقم درک کرده باشه، یعنی صبح صادق و در واقع که یه دقیقش طول آفتاب منظور ما هستشون، طول آفتاب رو درک کرده باشه، یه دقیقشون بده یه دقیقشون بره. خب این نماز داره میخونه با اونی که نماز رو سعی میکنه اول وقت بخونه و این همه روایات آمده که آقا نماز مغرب، عشا، ظهر، از صبح رو به تأخیر نیندازید از اول وقت بدون عذر، این دستور رو دادن، این تأخیر میاندازید، در روایات میفهمند که این نماز خون هست ولی نماز گذار نیست. بحث سر اینه، نمیگه نماز خون نیست، ما نماز نخون بودیم، نمیگه لم نقرأ من المسلمین، میگه ما لم نکن من المسلمین، یعنی ما نماز گذار نبودیم. بعد امام صادق علیه السلام، ببینید خود پیغمبرم این حدیث نقل شده، حدیث هم نبویه هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت دمدمای آخر زهر همه وجود مبارک رو فرا گرفتیم، همه دور بستر حضرت درخواست کرد همه جمع بشن، همه جمع شدن. در روایت داره که ما صورت هامون یعنی گوش هامون رو نزدیک لبهای حضرت آوردیم، چون امام علیه السلام نمیتونستن بلند صحبت کنن، زهر اثر شدید کرده بود، قوای حضرت به تحلیل رفته بود، حضرت لبای حضرت تکون میخورد. راوی یک خانوم هم ظاهرا در یک حدیثی که من میدیدم میگه لبای حضرت تکون میخورد، من خوب گوش کردم، اونایی دیگه هم همه گوشاشون آوردن میرن حضرت چی میگه دور بستر حضرت. حضرت فهمود که شفاعت ما در روز قیامت به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسد، یعنی نه شافع نمش بود. نه نماز نخونه، یعنی در روایت جالب شما نگاه کنید، حضرت نفهمودن شفاعت ما به کسی نمیرسه که نماز رو نخونه، فهمودن شفاعت ما به کسی نمیرسه که نماز رو سبک بشماره، یعنی ترجیح بده اول همه فیلم ها رو نگاه بکنه، فوتبالاشو بره بازی بکنه، تفریحاشو تو پارک بکنه، کوهستانشو بره، همه کاراشو انجام بده بدون عذر، نماز رو به تأخیر بیاندازه، نه یک جلسه، نه دو جلسه، نه پنج جلسه، استمرار بده به این قضیه. این میشه سبک شماردن نماز. حضرت فرمود شفاعت من امام صادق و ما ائمه، پیغمبرم فرمود شفاعت من پیغمبرم به این آدم نخواهد رسید و به این گروه نخواهد رسید، اینها هم نه شافعن نه مشفوعن. چند تا حدیث اگر من بتونم الان خدمتتون میخونم. و خیلی جالبه که اگر مؤمنی که این طور هم هست در اول بحثم عرض کردیم میتواند در روز قیامت شفاعت بکنه و شافع باشه، مؤمنین این کار رو میتونن انجام بدن، مؤمنین نیکوکار، فرمود حداقل مؤمنی که دیگه خیلی ضعیفه، یعنی مؤمنی بوده که آدم نیکوکاری بوده، آمده وارد صحرای محشر شده، اهل بهشت هم هست، در درجات خیلی پایین بهشت قرار داره، خداوند براش مقرر فرموده که حد اقل 30 نفر رو شفاعت بکنه تا این مقدار رو بتونه شفاعت بکنه بره تو بهش. این مال درجات بسیار بسیار پایین اهل بهشت است، مؤمنین اهل بهشت است. این مطلب رو و این مطالبی که عرض کردیم راجع به شافعین و مشفوعین و نحوه شفاعت اینها. یک صلواتی محبت بفرمایید خواهش می‌کنم. یک حدیثی رو هم من اینجا خدمت دوستان عرض بکنم که البته همه رو ما مطالب رو عرض کردیم در قالب مواردی که به صورت فارسی صحبت کردیم، نخواستیم که عربیش بخونیم و نگفتیم هم که از کدوم امام هستش یا از پیامبر اکرم هست، همه رو دستبندی کردیم خدمت دوستان عرض کردیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر پیامبری به درگاه خدای تعالی دعایی کرده، واقعا قدر پیامبرمون رو بدونیم، و از او چیزی خواسته است، اما من خواهش خود از خدای تعالی را برای شفاعت امتم در روز قیامت نگه داشتم. حالا شما تصور بکنید چقدر نیکوست و چقدر زیباست که ما که جزء امت اون حضرت هستیم قدر این بزرگوار رو بدونیم، با پیامبر رفیق باشیم، دوستش داشته باشیم حضرت رو، برای حضرت دعا بکنیم، زیارت بکنیم، اعمال مستحبمون رو هدیه بدیم به حضرت، بگیم شما که برای ما این کار بزرگو داری انجام میدی، لااقل ما یه کاری برای شما بکنیم، هر چقدر میتونیم برای دین اون حضرت زحمت بکشیم. برای راه اون بزرگوار جانفشانی بکنیم. برای کارهایی که خوشنود هست واقعا در اون مسیر گام بردنیم و از اون مسیری که اون حضرت خوشنود نیست خودمون رو دور نگه داریم. یک حدیث دیگر رو هم من میخونم خدمتتون. یک صلواتی محبت بفرمایید. امام صادق علیه السلام میفرماید که درباره این آیه شریفه که لا یملکون الشفاعه، یعنی در روز قیامت کسانی هستن که مالک شفاعت نیستن، الا من اذن له، مگر اینکه اجازه بهشون داده بشه. حضرت امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه فرمودن این اجازه به کسانی داده می شود که به ولایت امیر المؤمنین و امامان بعد از او اعتقاد داشته باشند. یعنی به غیر از شیعه هم میخواییم این نتیجه رو بگیریم اجازه شفاعت داده نمی شود. یعنی ما بحث هایی بخواییم جمع بکنیم شفاعت و دایرش رو هی محدود بکنیم، در روز قیامت ما شفاعت داریم برای مؤمنین و مؤمنات، اما مؤمنین و مؤمنات فقط داخل یه دایره قرار میگیرن و اون دایره اعتقاد داشتن به امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت اون بزرگوار و ائمه بعد از اون حضرت هست. باید این اعتقاد داشته باشن، نداشته باشن از این دایره خارج بشن اصلا نمیتونن در روز قیامت شافع کسی باشن و شفاعت برای کسی بکنن. پس اونجایی که عرض کردیم مؤمن 30 نفر رو میتونه شفاعت بکنه یا فلان مؤمنین اینجورن یا فلان مؤمنات اونطور، اینها کسانی هستن که یک شرط کلی باید داشته باشن. شرطشون چیه؟ اون شرط کلی اینه که حتما به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه بعدش چی داشته باشن؟ اعتقاد داشته باشن. پس اونها هم که به این معتقد نباشن، اینها هم از دایره شفاعت، یعنی اینکه شفیع بخوان واقع بشن، دور هستن. بعد حضرت فرمود این همان عهدی است که نزد خدای تعالی دارن. این بحث شفاعت بود که بسیار مختصر و به طور اجمال خدمت عزیزان مطرح شد و من امیدوارم که مقبول درگاه حضرت احدیت جلد عظمتو واقع شده باشه و عزیزان هم از این بحث استفاده لازم رو کرده باشن. لکن باز هم عرض میکنم که این بحث در اعتقادات تفصیلی مفصل و مبسوط در کتب معتبر شیعه بحث شده و اشکالاتی که معاندین و مخالفین به شیعه داشتن در این مورد پاسخ لازم کافی و وافی داده شده است که عزیزان میتونن به اون کتب مراجعه بکنن. انشالله امیدواریم که خداوند متعال ما رو از مشفوعین به شفاعت پیامبر اکرم و امامان جانشینان برحق اون حضرت سلام الله علیهم اجمعین در دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت قرار بدهد انشاءالله. برای سلامتی و ظهور حضرت ولی از ارواح ناله الفدا صلوات بلندی محبت بفرمایید.